بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین. به نظرم یه بخشی از فصل 6 رو خوانده بودیم، همون پاراگراف اول، درسته؟ و من هنا ما ذکر و انه لابد فی المرکبات الحقیقیه ای الانواع المادیت المؤلفت من مادت و صوره ان یکون بین اجزائها فقر و حاجت من بعضها الى بعض حتی ترتبط و تتحد حقیقتا واحده. فیلسوفان میگن ما دو نوع مرکب داریم که این دو نباید با هم خلط بشه. مرکب یا مرکب اعتباری است یا مرکب حقیقی. مرکب اعتباری مرکبی است که ترکیب فرایند برایند ساز ندارد. اگه بخوایم امروزی حرف بزنیم، ترکیب فرایند برایند ساز ندارد یعنی چی؟ یعنی مرکب چیزی جز اجزا و آثار اجزا نیست. مثلا میگیم یک گردان، یک گردان این هزار تا سرباز. هزار تا سرباز چیزی جز هزار تا سرباز نیست، چیز جدیدی نیست. یه برایندی که یک فرایندی رو پشت خود داشته باشه، یا یک فرایندی که یک برایندی به دنبال او باشد، نه نیست. اما در ترکیب حقیقی، ترکیب فرایند برایندساز دارد، یعنی مرکب محصولی جدید از ترکیب اجزاست. مثلا ایدروژن رو با اکسیژن من قاطی میکنم، ایدروژن گازه با آثاری خاص، اکسیژن گازه با آثاری خاص، اما وقتی ترکیب شدن با یک نسبت خاص میشه آب. آب یه شیء جدیده با یک آثار جدید، اینو میگیم ترکیب حقیقی. الان ما که اینجا فرض کنید 8 آدمیم، بگیم یک گروه 8 نفره، این یک گروه 8 نفره، این بنده و شما، چیز جدیدی با اثر جدیدی نیست. اما وقتی هیدروژن و اکسیژن با هم ترکیب میشه، یک محصول جدید به دست میاد. خب ترکیب حقیقی هیچگاه از دو لا متحصل یا دو متحصل پیدا نمی شود. ما در ترکیب حقیقی نمیشه از دو تا لا متحصل ترکیب داشته باشیم، یا از دو تا متحصل ترکیب داشته باشیم. بلکه الان عرض میکنم، دو لا متحصل دو امر بالقوه، دو متحصل دو امر بالفعل. چرا؟ زیرا در ترکیب اتحاد شرط است و شرط اتحاد اجتماع لا متحصل و متحصل است.
یه امر بالقوه با یک امر بالفعل جمع میشن، یه امر سوم ایجاد میشه. اما دو تا امر متحصل یا دو تا امر لا متحصل اتحاد ایجاد نمی کنی. این مطلب رو آدرس میدم، مراجعه میکنید، مینویسید، برای من میارید. چی شد؟ آدرس میدیم، مینویسید، برای ما میارید.
شرح مختصر منظومه شهید مطهری، بحث
اتحاد عاقل و معقول،
مقدمات بحث،
مقدمه چندومه نمیدونم، به نظرم مقدمه هفتومه، ولی بالاخره یکی از مقدمات دوازدهگانه این بحث که آقای شهید مطهری بحث کرده مربوط به همینه، یعنی مربوط به بحث اتحاد متحصل و لا متحصل. مطالعه میفرمایید، تلخیص میکنید، برای بنده میارید. ولذاست که وقتی میایم تو فلسفه میخوایم بگیم اتحاد در چیست، مثل چی میگیم؟ مثل جنس و فصل. اینجا کدوم متحصله، کدوم لا متحصل؟ فصل متحصل. میایم تو خارج میگیم ماده و چی؟ صورت. کدوم لا متحصله، کدوم متحصل؟
ماده.
پس خانوما دیگه به خود چون ننازن لا متحصله، ماده اسم شماست دیگه، ما دیگه به ما ماده نمیگیم. ماده و صورت، یکی لا متحصله یکی متحصل، که اتحاد صورت بپذیره. خب همینجا این بحث رو برای معلمه طباطبایی استارت میزنن. یه اختلاف قدیمی است بین فلاسفه که این اتحاد ماده و صورت، این ترکیب ماده و صورت، آیا ترکیب انضمامی است یا ترکیب اتحادی است؟ مرحوم علامه طباطبایی می‌فرماید بر اساس اون چیزی که گفتیم حق آن است که ترکیب ترکیب چیست؟ اتحادی است. ترکیب ترکیب انضمامی نیست. بذارید یه مقدار من واضح‌تر بگم. برای من که مثلا شاید 25 6 سال دارم کار فلسفی می‌کنم، هنوز یه تصور روشنی از ترکیب انضمامی وجود نداره. ما مرکبی داشته باشیم، اجزا متحد نباشن، کنار هم نشسته باشن، در این حال یک واحد جدید، یه محصول جدید ایجاد کرده باشن. چون فلاسفه‌ای که میگن ترکیب انضمامی است، پذیرفتن که ترکیب انضمامی ترکیب حقیقی است. من نمیفهمم.
نه، من اساتید ما گفتم ما هم نمیفهمیم، سخته تصور ترکیب انضمامی که ترکیب حقیقی باشه. آره، سعی کردن یه جوری توجیهش کنن، ولی متأخرین دیگه هیچ کس نیست قائل باشه بگه ترکیب ترکیب انضمامی است.
همه قائلن ترکیب ترکیب اتحادی است به هر حال. و بگم ترکیب انضمامی رو ترکیب اعتباری نمیدونستن، مثل یک گردان نشستن شما کنار هم با یک مجموعه تشکیل دادن، این ترکیب انضمامی نیست. ترکیب انضمامی سکنجبین، گفتن سرکه با انگبین کنار هم می نشینه میشه یک شی جدید. اتحاد قائل نبودن. هیدروژن و اکسیژن، هیدروژن و اکسیژن، میگن مگه هیدروژن لا متحصل و اکسیژن متحصل؟ اکسیژن متحصل، هیدروژن لا متحصل. لا، ترکیبشون انضمامی است، کنار هم نشستن یه امر سومی ایجاد کرده.
آره دیگه، میگه هیدروژن متحصل، اکسیژن هم چیه؟
متحصله.
ما در فلسفه میگیم نه، اینطور نیست. اصلا هیدروژن و اکسیژن جمع که میشن، میشن ماده برای صورت آبی. صورت آب فعلیت اینا ماده او میشن و ماده لا متحصله. اصولا حالا بیشتر از اینش رو باید در سطح نهایی و اسفار و اینها بخونیم، ولی ترکیب انضمامی دانستن ماده و صورت در این حال ترکیب حقیقی دانستنشون یه مقداری مشکله. یعنی آره یه جورایی عرض کردم تو متأخرین هم دیگه چیزی قائل نیست، همه قائل ترکیب ترکیب اتحاد است. اصولا کدوم از این دوتا لام متصل و متصله نسبت به آب؟ الان هم اینجوریه، هیدروژن و اکسیژنی که با هم جمع شدند و به نظر ما متحد شدند، به نظر آقایون منظم شدند، این شد ماده برای صورت ماییه. چون میدونید همه فلاسفه اینو معتقدن که صور رو خدای متعال افاضه میکنه، حالا یا مستقیم یا توسط عقل فعال. صورت افاضه میشه توسط دیگران. ببخشید. بله سلام آقا جان، من سر کلاس هستم، کلید داره آقا جان، 12:30. هر دو لام متصل نسبت به صورت نوعیه. الان ببینید علقه نسبت به مزغه، علقه برای خودش کسیست ولی نسبت به مزغه ماده است. همین علقه نسبت به نطفه صورت، یعنی این نطفه ماده است برای صورت علقه. خدای متعال صورت علقه افاضه میکنه، حالا این علقه میشه ماده برای صورت مزغه، خدای متعال صورت مزغه و هاجزا. در سیر حرکتی تکاملی موجودات هر صورت قبلی با همه بند و بیل و ماده و غیر زالکش میشه ماده برای صورت بعدی. پس هیدروژن و اکسیژن با هم ماده برای صورت ماییه و صورت آبیه که خدای متعال بسازه. درسته، دقیقاً درسته. یعنی یک امر ممکنه به چی نسبت به چیزی لامتأثر باشه، نسبت به چیزی حتی حالا جاش اینجانی بعدن میرسیم، ولی خب ذهن سوالگر شما یه مقدار اشباع بشه بد نیست. حتی لامتأثر ترین چیز در عالم از نظر حکمت حیولای اولاست، مادت المواد، ماده نخست. این ماده نخست اونقدر لامتأثره که میگن اصلا نیست. نیست به چه معنا؟ یعنی هستی یک شیء نیست، توان هستی است، توان شدنه، عین القوه است. اما در این حال میگن اینم فعلیت داره. میگن چی؟ میگن در بالقوه بودن بالفعله، که اگر در بالقوه بودن بالفعل نباشه دیگه عدمه، حتی قوه هم. پس دیگه اونی که دیگه لامتحصله باز نسبت به عدم متحصله. پس متحصل و لامتحصل نوعی. حالا ماده اولا رو میرسیم تو مرحله بعد، تو مقولات عشق رسیدیم با ماده اولا کار داریم. و من هنا ذکرون انهو لابد در فیلم و رکبات الحقیقیه. بعد همینجا که ما در جنس و فصل متحصل و غیر متحصل داریم، فرمودن ذکر کردن این که لابد است در مرکبات حقیقی. مرکبات حقیقی یعنی چی؟ یعنی انواع مادی مؤلف از ماده و صورت. یکی یکی واژه ها احترازی است. انواع مادی در مقابل انواع مجرد. نوع مجرد بسیطه، مرکب نیست. مؤلف از ماده و صورت در مقابل به اعراض، اعراض ماده و صورت ندارن، بسیطه. انواع مادی مؤلف از ماده و صورت، خب لابد فی المرکبات الحقیقیه ان یکون بین اجزائها فقر و حاجه. این که می بوده باشد بین اجزائشان فقر و نیاز. خب من بعضی ها الی بعض، از بعضی به بعضی، حتی ترتبط و تتحد حقیقتا واحده، تا اینکه مرتبط بشه و متحد بشه به صورت یک حقیقت واحد. و قد عد المسئله ضروریتا لا تفتقر الی برهان، مسئله رو هم ضروری دانستن که نیاز به برهان نداره. گفتن آقا دو تا گردن کلوف که با هم نمی سازن. گفت هزار درویش در گلیمی بخسبند، دو پادشاه در ملکی نگنجند. الان همه شدن پادشاه، قدیم یه خونه بود 10 تا اتاق بود دور تا دورش، اینجا آقا دایی جان بود، اونجا آقا عمو جان بود، اونجا خاله جان بود، اونجا پسرش بود، اونجا دو. هم هم زندگی میگردن. حالا خونه 100 متر، دو قسمتش میکنه 2 تا 50 متر، میگه شراکت، اگه شراکت خوب بود خدا شریک بود. و یمتاز المرکب الحقیقی من غیره بالوحدت الحقیقیه، امتیاز پیدا میکند مرکب حقیقی از مرکب اعتباری. بالای من غیرهی می نویسیم المرکب الاعتباری، جدا می شود مرکب حقیقی از مرکب اعتباری به وسیله وحدت حقیقی. و ذالک بان یحصل من تعلق الجزئان، و این بدین صورت است که حاصل بشه از گرد آمدن دو جزء مثلا یک امر سومی غیر هر یک از اون دو، که برای اون امر سوم یک آثار خاصی باشد غیر آثار خاص اون دو، مثل امور معدنیه که برای اونها آثار خاصی است غیر آثار عناصرش. امور معدنی که آثاری دارد غیر آثار عناصرش. لا کل عسکر، نه مثل لشگر المرکب من افراد که مثلا 10,000 نفرن، والبیت المؤلف من اللبن والجس، و همچنین خانه که گرد آمده از خشت ها و گچ. این اتاق چیست؟ خشت است و گچ است و رنگ است و یه مرکب حقیقی ایجاد نکرده. و من هنا ایضا، از همین جا یترجح القول بان الترکیب، ترجیح پیدا میکند این قول که بگیم ترکیب بین ماده و صورت اتحادی است نه انضمامی، کما سیاتی خواهد آمد. علاوه بر این که خواهد آمد، شما هم ان شاء الله تحقیق خواهید نوشت و آورد. من بپرسم کی خونه شرح مختصر داره؟ شما دارید دیگه، خیلی فیلسوفی داره و در کتابای فلسفی داریم، تازه اونم مال کس دیگه هست، اینجوری متخصص میشید ها. حتما باید یه سری کتابای فلسفی داشته باشید تو خونه. چی؟ بگم شنبه هفته هایی نمیگیریم، خوبه؟ یه هفته فرجه میدیم، مشکلی نیست. حالا کسی هم فردا اول حالتا قبول بکنیم، طبیعی است. خب مردم میگه اینه چه، شما هرچی بخونه میگه اینه چی دارید. اینو میتونن اساتید کمکتون کنن، ولی یک دانشجوی فلسفه باید کتابخانه فلسفی داشته باشه، کتابخانه دیجیتالی فلسفی داشته باشه، سایت‌های فلسفی رو آشنا باشه، دوره‌های فلسفی که در سطح کشور بلکه در سطح دنیا داره گذاشته باشه مطلع، بعد اطلاعاتش گسترده باشه. یک خط آنلاین نیست که من سوالات کلامی و فلسفی افراد رو جواب میدم. طرف بر من سوال نوشته بود که می‌خواستم از شما بپرسم که چه دانشگاه‌هایی برای مقطع فوق یا دکتری بورسیه می‌کنن در رشته فلسفه بخواد. اینو میخواست بپرسه که حالا از کجا میشه بورسیه شد مثلا برای اروپا یا برای کشوری دیگه. باید رشته تو رو جدی بگیرید، رشته رشته مشکلی است، جدی نگرفته، جدی گرفته انسان معلوم نیست به جایی برسه، یا اگر جدی هم نگیره مشکل داره. خب بگذاریم. ثم ان من الماهیات النوعیه، ماهیه کثیرة الافراد، فصل ششم عنوانش چه بود؟ فنو و بعض احکام. پس بحث ما در نوعه، گونه ها. حالا گونه های نباتی، گونه های جمادی، گونه های حیوانی، گونه های انسانی. ما گونه های مختلف جمادی داریم، انواع کانی ها، سنگ ها، فلزات، گاز ها، بعد گونه ها، سیالات، بعد گونه های نباتی، گونه ها و مختلف گیاهان، درختان، برگ ها، بعدم گونه های حیوانی و گونه انسان. خب اما گونه ها به همین خط نمیشه. ما بخشی گونه های مجرد داریم. عقل به اصطلاح فلسفه یعنی موجودی که ذاتاً مجرد، در مقام انجام کار هم مجرد. نفس اینطور نیست. نفس ذاتاً مجرد هست اما در مقام فعل و کار مجرد نیست. خب پس در حقیقت گونه ها اختصاص به گونه های مادی ندارند. گونه های مجرد هم گونه اساس عقل. حالا بر این اساس میخواییم یک تقسیم بندی داشته باشیم. میخواییم بگیم انواع دو دستن. گونه ها دو گونه هست. این دو گونه چیست؟ یک، انواع كثير الافراد در خارج، منحصر در فرد در خارج. ما انواعی داریم که در خارج افراد فراوانی دارن. مثل انسان، الان انسان چند میلیارد فرد داره؟ 6 میلیارد و اندی، ظاهرا 300 میلیون خورده. فرض کنید کک، موش. سر این که موش در آزمایشگاه ها مورد عنایت قرار می گرفت برای آزمایش این بود که بالاترین انتقال مریضی مال موش بود و بشر سالیانی مبارزه کرد با موش. سوسک. می خوندم توی گزارشی که آمریکا کاخ سفیدش سفارش داده بود به ژاپن که یک نوع سم خاصی ابداع کنه، خیلی قوی باشه برای سوسکای کاخ سفید. ما گاهی سوس تو خونه میدیدیم به خانواده میگفتیم قصه نخور، یا خونه بوش هم سوس پیدا میشه. خب اینا گونه ها کثیر الافراد هم هستن، ماشاءالله خدا لطف کرده میمیرن، وگرنه داریم در علم امروز که اگر مگس عمرش کوتاه نبود در عرض یک ماه بشر به کره زمین نمیتونه زندگی کنه. خب انواعی هم داریم منحصر در خارج، یعنی منحصر در فرد. یه فرد بیشتر در خارج نداره. ادعا اینه همه مجردات تام چنینه. این ادعا میخواییم بگیم ما در هرم هستی وقتی رسیدیم به مجردات، رسیدیم به یک فضای وجودی که خیلی موجود اونجاست اما به اندازه موجودات ما نوع داریم. یعنی اونجا انواع منحصر در فرده. نه، انسان چون نفس داره به خاطر همین نفسش تعینش باقی است. اما مثلا فلاسفه عقول رو که مجرد تامن این چنین میدانن، اون وقت عقول رو منطبق میکنن با فرشتگان. ولذا در مورد فرشته ها اینجور معتقده، میگن جبرائیل یک نوعه، یه فرق داره هست جبرائیل. اینجور نیست فرشته یک نوع باشه با 10 میلیارد فرشته، که در روایت داریم خدا بیشتر از ملک هیچ موجودی خلق نکرده. نه، فرشته یک نوع باشه با مثلا 1 تریلیارد فرشته، نه نه نه، هر یک فرشته یک نوعه. لذا میگن نوع جبرائیلیت، نوع میکائیلیت، نوع اسرافیلیت. چرا؟ چون میگن فرشتگان مجرد تامن، مجردات تام اینجوری هست، منحصر در فرد، یک فرد بیشتر نداره. برهان احسن. چه فرقی دارن؟ بذارید مطلب را گونه دیگری تقریر کنم. فیلسوف میخواد بگه آقا تکثر افرادی مال جاییست که پای ماده به میان آمده. اگر پای ماده به میان نیاد ما تکثر افرادی نداره، تکثر اشخاصی نداره. چرا؟ برهانی برای مطلب اقامه کردن که این برهان هرچی آقای فیاضی رفیق ما تلاش کرد او رو بشکنه، هست آقای جوادی سر کلاس ایستادن بازم برهان تامه و قبول نکردن که این برهان خدشه داشته باشه. اثبات میکنن که ما در عالم مجردات زیاد داریم موجود، اما این موجودات افراد یک نوع نیستن. هر فردی یک نوعه که منحصره در همین نوع. ایشون نظرشونی که نه، در مجردات هم با نوع با افراد فراوان میتونیم داشته باشیم و این برهان مخدوش میدونن، منتها در سطح نهایی اونو باید مطرح کرد. الان ما فقط برهان اصل مسئله رو مطرح میکنیم. دلیلی که فلاسفه آوردن، شاید میتونید توش خدشه کنید، برهان مسئله این است. میگن اگر نوعی دارای کثرت افرادی باشد، این کثرت از دو حال بیرونی یا ذاتی نوعی یا عارض بر نوع. عارض هم که باشه، یا عارض لازمه یا عارض مفارق. میگن یکی یکی بررسی کنید. حالا ذاتی نوع هم که باشه میتونید دو قسمش کنید، یا تمام ذاته یا چیه؟ جزء ذات و فرد. میگن به یکی که بررسی کن. این ستای اول یه حکم داره، اگر کثرت ذات یک نوع باشه تمام ذات، یا ذات یک نوع باشه جزء ذات، چنین نوعی اصلا قابل تحقق نیست. چرا؟ چون آیا من از شما بود، آیا کثرت جز با افراد شکل میگیره؟ تا آحادی نباشد کثرتی شکل نمیگیره. کثرت با افراد و با آحاد شکل میگیره. خب اگر کثرت عین یک نوع یا ذاتی یک نوع باشه، یعنی این نوع هر موقع بخواد محقق بشه باید با کثرت محقق بشه، و حالی که کثرت بدون وحدت و بدون آحاد قابل تحقق نیست. پس این نوع هیچگاه قابل تحقق. خیلی روشن، اگر کثرت جز با آحاد قابل تحقق نیست و اگر نوعی جز با کثرت قابل تحقق نیست، یعنی این نوع اصلا قابل تحقق نیست. چون این نوع بخواد محقق بشه بدون کثرت نمیشه، کثرت ذاتیشه. بخواد نوع تحقق پیدا کنه با کثرت بدون آحاد نمیشه، چون فرض این است که کثرت جز از آحاد تشکیل نمیشه. این نوع بخواد تحقق پیدا کنه با کثرت و کثرت هم با آحاد، خب آحاد که تحقق پیدا کرد، این واحد که کثیر نیست، و حالی که قرار شد کثرت چه باشه؟ ذاتی. پس این دو رفت پرید، نتوانستیم فرض کنیم نوعی تمام ماهیتش کثرت باشه یا ذاتیش کثرت باشه و بخواد تحقق پیدا کنه، محال تحقق باشه. برای چی؟ وجود خارجی آخه نداره، اصلا نداره. مثالش چی؟ محال آرش مثال بزنه. فرض کنید انسان نوع دیگه، درست شد؟ اگه بگیم کثرت عین این نوعه، یعنی ما هر جا انسان داریم کثرت داریم، درست؟ سوال، آیا کثرت چیزی جز آحاده؟ کثرت برایند چیست؟ آحاد. کثرت یعنی چند واحد، معنی کثرت اینه. حالا بخواد انسان محقق بشود بدون اینکه واحد محقق بشه، معنا نداره. چون تا واحد محقق نشه کثرت محقق نمیشه، تا کثرت محقق نشه نوعی که عین کثرت است محقق نمیشه. پس این نوع بخواد محقق بشه، یا باید بگیم واحد محقق شد، آحاد محقق شد که این نشد عین کثرت، یا باید بگیم مثلا قابل تحقق. چون فرض اینه که کثرت محال محقق بشه، نه آحاد نه واحد، پس باید بگیم مثلا قابل تحقق. میام همینه. شما نمیتونی عربه داشته باشی زوجیت نداشته باشی، پس هر کجا عربه هست زوجیت هست. شما اگر بخوای نوعی داشته باشی که لازمه لاینفکش کسرته، یعنی نوعی که